در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ نوبت میرسه به برنامه جوانه ها.
باز همراه شما مدرسه میسازیم. باز همراه شما مدرسه میسازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده می تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه میسازیم که خرد را با اولاش، علم را با احساس و ریاضی با شعر، همه را با تشویش تدریس کنند. جوانه ها، جوانه ها، جوانه ها.
به نام خداوند بزرگ و مهربون.
دوستان نوجوان ما سلام، به جوانه های امروز خوش اومدیم.
جوانه ها یه برنامه فرهنگی، هنری و ادبی برای همه نوجوان های ایران زمین.
در جوانه ها شما با رشته های مختلف فرهنگی، هنری و اصطلاحات رایج این رشته ها و همینطور بزرگان هنر، فرهنگ و ادب آشنا میشید.
امروز هم در جوانه ها با ما همراه باشید.
قاصدک های خبررسان که محکومند به خبر، سلام به شقایق هایی که محکومند به عشق، و سلام به تو که محکومی به دوست داشتن. سلام به روی زیبای همه تون دوستای گلم. بنده نازنین عباسی هستم، با یه بخش صحنه از برنامه جوانه ها در خدمتتونیم. سلام بچه ها، امروز حالتون چطوره؟
خوبی، مرسی. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، من و همکارم امیررضا نازنین در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم، من امیررضا یوسفی فرد هستم و خیلی تشکر میکنم.
بچه ها امروز قراره با استاد کوروش خزائی در مورد سوفوکل از پایه‌گذاران تئاتر یونان باستان بودن صحبت کنیم و میخواییم از آثار ایشون و مختصر زندگیشون اطلاعاتی به دست بیاریم. سلام استاد خزائی، حالتون چطوره؟
سلام عرض ادب خدمت شما مجری های در واقع نوجوان و دوست داشتنی برنامه جوانه های شبکه فرهنگ و همه شنوندگان خوب و مهربانتون از سرتاسر سرزمین اسلامی ما ایران در خدمت شما هستم.
استاد خزائی،
سوفوکل
کی بود؟
در واقع سوفوکل یا سوفوکلس در واقع دومین و مهمترین نویسنده تئاتر یونان باستان هست که در حدود 496 پیش از میلاد به دنیا میاد و حدود 406 پیش از میلاد از دنیا میره، یعنی حدود 90 سال عمر میکنه که در این 90 سال نوآوری های بسیار مهمی در تئاتر انجام میده و بخشی از مهمترین آثار ادبیات نمایشی جهان از اون موقع تا همکنون رو پدید میاره که 120 نمایشنامه است که از این 120 نمایشنامه فقط 7 تای اونا به ما رسیده. آژاکس که حدود 450 پیش از میلاد نوشته شده، آنتیگونه که حدود 441 پیش از میلاد نوشته شده، ادیپ شهریار که در فواصل 430 تا 425 پیش از میلاد نوشته شده، الکترا که در فاصله سالهای 418 تا 410 پیش از میلاد نوشته شده. زنان تراخیس حدود 413 پیش از میلاد و فیلوکتتس و اودیت در کلون که اینا هم محصول 409 و 406 پیش از میلاد هستند.
استاد، با توجه به تحقیقاتی که بنده انجام دادم، یکی از برترین و مهمترین نمایشنامه های ایشون آنتیگون بوده، درسته؟
بله، آنتیگون هم در واقع می شود جز مهمترین آثار ایشون به حساب آورد. البته که ادیپ شهریار از منظر خیلی از کارشناسای بزرگ تاریخ تئاتر جهان مهمترین تراژدی تاریخ تئاتر جهانه، ولی با این حال آنتیگون هم یکی از آثار بسیار بزرگی است که منشأ الهام برای خیلی از نویسندگان بعد از سوفوکل و حتی معاصر ما هم بوده.
در آثار آقای سوفوکل آیا زمینه‌های همکاری با آقای اشیل دیده می‌شده؟
در واقع از یک سالی به بعد اینها رقیب به شمار می‌آمدند، اما سوفوکل در واقع چهره بسیار درخشان‌تریه. او حدود 24 جشنواره رو برنده میشه و هرگز هم از مقام دوم پایین‌تر نمیاد. از نظر روانشناسی تسلط بیشتری روی خلق و خوی اشخاص بازی داشته، تأکیدی که روی یک شخصیت میذاره در نمایشنامه هاش و در واقع شخصیت محوری رو پدیدار میکنه ابداعات ایشونه. دیگرین ابداع ایشون که در واقع به شکل ایشون رو پدر طراحی صحنه تئاتر نامیدن، رنگ‌آمیزی دیوار صحنه بر اساس حال هوای نمایشنامه بوده، از نقش همسرایان میکاهه و به روابط انسانی بین شخصیت‌های بازی بیشتر میپردازه. تعداد همسرایان تثبیت میکنه 15 نفر که بعد از ایشون هم تا سالها در واقع این قاعده ادامه داشته. به نظر میرسه که باید اینجوری مدعی بود که سوفوکل استادترین نویسنده یونان باستان در ایجاد ساختار دراماتیک باشه و انتخاب دقیقی که میکنه در ترکیب کار، صحنه ها همشون از یک تعلیقی به اوج میرسن در نمایشگاه او، بازی ها و در واقع روند رفتار شخصیت ها روند منطقی تر و روشن تری داره، به شدت در ریخت ادبی و شعرگونه نمایشنامه های خودش مسلط و زیبا نوشته و برخورد او در اوج نهایی بسیار مؤثر و تاثیرگذار هست.
فرمودید که ایشون هیچ وقت از مقام دوم پایین نمیاد.
بله بله.
مقام اول کی بوده؟
اون موقعی که ایشون دوم میشده مقام اولش اشیل چسب میکرد.
اشیل.
ولی در غالب موارد سوفوکل اول میشده اشیل.
یعنی رقیب بودن؟
بله دیگه، از اون سالهایی که میدونید که سوفوکل کوچکتر از اشیله، اما از اون موقع چون در جوانی شروع میکنه به نوشتن تقریبا مصادفه با همون موقعی که اشیل خیلی مطرح بوده و با هم رقابت سنگینی داشتن. اگه اشتباه نکنم توی 8 تا جشنواره اشیل برنده میشه، توی 24 تا جشنواره سوفوکل.
استاد خزایی، استقبال مردم اون موقع از نمایش‌ها چطور بوده؟
ببینید اون موقع مردم سرگرمی دیگری غیر از تماشای درام نداشتن. گاهی اجرای یک نمایشنامه ممکن بوده از صبح تا غروب طول بکشه. به خاطر همین مهمترین رخدادی که اتفاق می افتاده تماشای تراژدی و تماشای نمایش تئاتر بوده. گزارش های مختلفی رسیده، اما حتی ما در این حد هم گزارش داریم که 125 هزار نفر یک جا و یک نوبت و در یک سانس یک تئاتر رو تماشا کردن. شما فرض کنید که معماری ساختمان این تئاتر باید چجوری می بوده که اون موقع که تجهیزات صوتی وجود نداشته، بازیگرها از صدای نیرومندی برخوردار بودن، ضمن که ماسکایی که روی صورتشون میزدن ریخته دی داشت که این ریخته صدا اونها تقویت هم میکرد و در واقع استقبال خیلی بیشماری، همه قشرهای مختلف مردم هم میمدن تئاتر میدیدن، هر کدومشون برای خودشون لوژ مخصوصی داشتن، از پادشاهان و حاکمان و امپراتورها تا نجیبزاده ها و درباری ها تا بازاری ها و تاجرها و تا مردم عادی و در واقع پیشه‌وران معمولی و کارگران و حتی برده ها هم برای تماشای تئاتر می رفتن.
خیلی ممنونم استاد که امروز هم همراه ما بودین. خدا یار و نگهدار شما.
درود خدا بر شما، امیدوارم که مفید باشه برای شما و شنوندگانتون. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. صحنه زندگی منتظر هنرنمایی توه، پس بلند شو، عجله کن، وقت زیادی نمونده. نه، الان بشین، جوانه ها رو گوش کن بعد برو. یه وقت الان پا نشی بری یا جوانه رو از دست میدی. نگی نگفتی؟
دو دوستان یک بار دیگه برنامه جوانه ها بخش صحنه رو شنیدید.
این قسمت صحنه هم به پایان رسید. خدا حافظ.
ملکه باهوش قسمت اول. بیتخون کمی نزدیکتر بیا.
چشم سرور.
میدانی که اکنون قیدروش فرزند قیدافه و عروسش را به اینجا می آورند. قیدافه زنی باهوش و قدرتمند است. گمان نمی کنم به این آسانی ها تسلیم ما شود.
سرورم نقشه شما چیست؟
می خواهم از دستگیری فرزند قیدافه به نفع خودم استفاده کنم. پس هر کاری را که می گویم بی چون و چرا انجام بده.
چشم سرورم، امر امر شماست.
می خواهم اکنون تو به جای من به تخت بنشینی و من چون وزیران دست به سینه در سمت راست تو بیستم.
آخر سرورم،
گفتم هیچ مگو و فقط به من گوش بسپار.
پوزش مرا به تذیر
اهمیتی ندارد. من از تو می خواهم وقتی پسر و عروس قیدافه را به اینجا آوردند تو فوراً جلاد را خبر کنی و دستور کشتن آنها را بده. در این زمان من در جایگاه تو میستم و از تو تقاضای عفو و بخشش برای آن دو میکنم تا جان آن دو را به من ببخشی. آنگاه مرا چون فرستاده ای با 10,000 سوار نزد قیدافه بفرست تا نزد او بروم و جواب نامه وی را بیاورم.
چشم سرورم، با آنکه نمیدانم چه نقشه‌ای در سر دارید اما فرمان شما را به جا می‌گیرم.
بسیار خوب، عروس داماد را آوردند. امیدوارم بازیگر خوبی باشی.
آره.
سرورم، این هم از عروس و داماد. در حال فرار آنها را دستگیر کردیم. چه امر می‌فرمایید؟
چه دستور می‌دهم؟ جلاد را خبر کنید و بگویید این دو جوان را از اینجا ببرند و سر از بدنشان جدا کنند.
ای قیصر بزرگ، بر این بنده تان منت گذارید و جان این دو جوان را به من ببخشید. خداوند هرگز نمی‌پسندد که ما خون بی‌گناهان را بر زمین بریزیم.
ای جوان، بخت بلندی داری. می‌دانم که تو پسر قیدافه هستی و میدانی که جانت را مدیون وزیرم بیتخون هستی.
میدانم و از شما ای شاه قدرتمند روم که جان من و همسرم را به ما بخشیدید بسیار سپاسگزارم. عمرتان همواره دراز باد.
اما تو نیز به پاس این بخشش باید برای کشور روم کاری انجام دهی.
سرورم، امر شما هرچه باشد بیدرنگ اطاعت میکنم.
اکنون تصمیم دارم که وزیرم بیتخون را همراه تو به نزد مادرت به اندلس بفرستم. اگر ملکه فرمان مالیات و خراج دولت روم را بپذیرد ما نیز با او نخواهیم جنگید. تو نیز به پاس نیکی که او در حق تو و همسرت انجام داده مراقب او باش و وزیر ما را سالم نزد ما بازگردان.
چشم سرورم، این لطف را هرگز فراموش نمی کنم و قول میدهم او را از اندلس به سلامت نزد شما بازگردانم.
بسیار خوب، پس بر سر عهد و پیمان خود بمان و همراه با بیتخون و سربازان روم به سوی اندلس حرکت کن. حال میتوانی بروی.
سپاسگزارم ای شاه.
بدرود.
ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
عزیز، اگر دوست دارید که در جوانه ها حضور داشته باشید و شعرها و داستانهای خودتون رو برای ما و شنونده ها بخونید؟
اگر دوست دارید که در جوانه ها مهمان ما باشید و درباره فرهنگ و آداب و رسوم شهر یا روستاتون حرف بزنید؟
اگر دوست دارید اثر هنری خودتونو به عنوان یک نوجوان در برنامه جوانه ها معرفی کنید، فقط کافیه نام، نام خانوادگی و موضوع مورد نظر خودتونو به شماره 30558 پیامک کنید. تهیه کننده برنامه از شما دعوت میکنه تا در برنامه حضور پیدا کنید.
منتظر پیامک های شما هستیم.
اینجا جوانه ها.
سلام گیل رو باران، سلام لوت کس باران، سلام به تی بجاران که او شر شر باران.
سلام، خوبین دوستان؟ عصرتون بخیر. من سید گلآیین علویون هستم و توی این بخش از برنامه مهمون دلای مهربون شما جوانه‌ای دوست داشتنی هستم. دوستای خوبم، جوانه‌ای عزیز، به مناسبت 20 خرداد ماه، یعنی همین دوشنبه‌ای که گذشت که روز صنایع دستی بود، این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم و امیدوارم که توی این چند دقیقه با این برنامه اوقات قشنگی داشته باشین. لطفاً با من همراه باشید. خوبم، میدونید که کشور پهناورمون ایران با تنوع اقوام و سبک زندگی که داره، زمینه ساز اشتغال و کارهای بسیاریه که یکی از مهمترین این کارها صنایع دستی هر منطقه است. صنایع دستی علاوه بر زیبایی و منحصر به فرد بودن در هر منطقه، سالهای ساله که تونسته برای کسب درآمد به اهالی هر اقلیمی که تعلق داره کمک کنه. من امروز قصد دارم صنایع دستی استان گیلان رو معرفی کنم. بچه ها میدونید صنایع دستی گیلان کدوم هست؟
یه سوزنی، یه بافتنی، قاشق، چوبی و چمچه، گمش، دانه و تبجه، ساتور، تخت، نمک، یا یکی دیگه میدان طرف بازار.
استان گیلان یکی از زیباترین و پرجاذبه‌ترین استان‌های کشورمونه و به همین دلیل جمعیت زیادی در این استان زندگی می‌کنند و از نظر صنایع دستی هم بسیار غنیه. شاخص‌ترین صنایع دستی استان گیلان شامل حصیربافی، بامبو بافی، رشتی دوزی، چادر شبافی، سرامیک و سفال، چموش دوزی، مروار بافی و دست بافت های پشمی میشه. حصیر بافی که بیشتر توسط بانوان بندرانزلی، آبکنار و قاضیان انجام میشه، شامل بافت انواع سبد، زیرانداز، آبکش، زیرداغی و غیره است. مواد اولیه این حصیرها یه جور الیاف گیاهیه که در خود استان به فراوانی یافت میشه.
آه، یه دونه حصیر چقدر طول می‌کشه ببافی؟
6
پر
5 ایمو. بله. بله.
یازدان، یعنی 5 صبح تا 7 یه دونه سمتی میبردیم. وقت چند روز میبرن بازار؟
هفته به هفته و های بگه بزرد دیگه نجه
یه نفر میرن، شما میخری میبریم.
بله.
غیر از حسیر بافی شما دیگه چی کار میکنیم؟
بجر کار کنیم، زراعت کنیم.
زراعت؟
بله، باقی کار کنیم.
بامبو بافی. بامبو در فرهنگ ده خدا به معنی خیزران یا همون نی هست. این صنعت همزمان با رواج کشت چای در گیلان متداول شد و بیشتر در اطراف شهرستان لاهیجان و خصوصا روستای لیاستان انجام میشه. رشتی دوزی یکی دیگه از صنایع دستی متداول گیلانه که یه جور قلاب دوزی هم محسوب میشه. در واقع دوختن نوارهای ابریشمی بر روی پارچه‌های ضخیم با قلابه. این صنعت یکی از صنایع دستی قدیمی این منطقه است. چادر شب بافی. چادر شب‌های پارچه‌ای که در ابعاد 2×2 متر در بسیاری از روستاهای رشت بافته میشه، در گذشته از نخ‌های خالص ابریشمی بوده و به روی پاچال که نوعی دستگاه چوبی برای بافت این چادر شب‌ها بوده انجام می‌شده. سرامیک و سفال. بچه ها، یکی از زیباترین و هیجان انگیزترین هنرهای جهان سفالگریه که به عقیده اکثر محققان و باستانشناسان زادگاهش ایران بوده و از ایران به سایر کشورها راه پیدا کرده. سفالگری تقریبا در تمام مناطق گیلان رواج داره. رودسر، لنگرود، لاهیجان، سیاهکل، رشت، سومه سرا، تالش و آستارا اسم شهرهایی که تولیدات سفالی با تنوع بسیار در اونها یافت میشه. مزه فسنجون تو قابلمه های سفالی که به لهجه محلی بهش گمج میگن قابل مقایسه با هیچ فسنجونی نیست. باور کنید. چموش دوزی. چموش نوعی کفش چرمیه که در شهرهای استان گیلان توسط هنرمندان این خطه دوخته میشه. مروار بافی. این صنعت بسیار رایج و متداوله که جنبه‌های کاربردی هم در زندگی روزمره مردم داره. مروار بافی بافتن نوعی ترکست که از اطراف تهران و ملایر خریداری میشه و گروه کثیری از زنان و مردان به این کار اشتغال دارن. این صنعت در شهرستان‌های آستانه اشرفیه و صومعه سرا در استان گیلان بسیار رواج داره. دست بافت‌های پشمی. در شهرستان‌های از استان گیلان که رواج دامپروری دارند، مثل ماسوله که پشم مرغوبی در اونجا موجوده، این هنر به وضوح دیده میشه. زنان و مردان این منطقه با الیاف پشمی رنگارنگ، جوراب، شال، دستکش، تنپوش و دست بافت‌های زیبایی می‌بافند. همینطور تولیدات عروسک کاموایی هم از همین مناطق سرچشمه می‌گیره. دوستای خوبم، امیدوارم که تونسته باشم در این بخش اطلاعاتی در زمینه صنایع دستی استان گیلان در اختیارتون بذارم. به قول خود گیلانیا،
تا برنامه بعد همه شما دوستان عزیز به خدای بزرگ سپارم.
پای قدیمی جغلم مشت خفون قبله جنگ ی امرایم رشتی جوان ای تا پتوک بیا به هفت بازم دکان بر گوش کنار هر تجگای فندلی خرتی و چلنگری ای دور بر هرچی آیت چشم بر ده تاب لگن بگیفت ساداز و تبر لبل جبت تلنگه و ساتور و خر چانچو سبود که زاکر دار ساخ شروع مشرف و قداره هرچی دینی گیرنی دست کاره دیل و جان گیلان تی بجو و شغور بان
از این که امروز هم با برنامه جوانه ها همراه بودید از شما سپاسگزاریم.
دوستان عزیز، یادتون نره جوانه ها رو گوش بدین و به دوستای دیگمون هم معرفی کنید. منتظر پیامک های شما برای حضورتون در این برنامه هستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
باز همراه شما مدرسه ای سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان همیشه همراه شبکه فرهنگ آرزومندم.